و داور این مسابقه هم عرب بود. استقلال در آن بازی 1-2 بازنده شد. در تایلند نماینده والیبال بانوان ایران در مسابقات والیبال باشگاه‌های بانوان آسیا در نخستین گام با شکست روبرو شد. تیم والیبال بانوان متین ورامین در این بازی مقابل نماینده تایلند میزبان مسابقات بازی را 3-0 واگذار کرد. دیدار بعدی تیم والیبال بانوان باشگاه متین ورامین در رقابت‌های باشگاه‌های آسیا مقابل نماینده والیبال زنان ژاپن خواهد بود. و در بلغارستان محل برگزاری مسابقات محسنی جوانان جهان، مهدی روحیزاده محسن ایرانی در وزن 64 کیلوگرم حریف تایلندی خود را که صاحب عنوان قهرمانی آسیا است شکست داد و به دور دوم رسید. اما در 69 کیلوگرم یزدان احمدی با شکست مقابل بوکسور بلغارستان حذف شد. ایران با 6 بوکسور در مسابقات جهانی جوانان شرکت کرده است.
حبیب روشنزاده گزارش میداد در ایران نیمه ابری ساعت 7:30 بامداد رو پشت سر گذاشتیم. شنونده و احتمالاً بیننده بخش دوم صبحانه با خبر هستین. اگه تازه به ما پیوستین خیلی خوش اومدین به این برنامه. پیش از هر چیز خلاصه خبرها رو میشنویم از مراد ویسی.
با سلام مجدد. گابریل گارسیا مارکز یکی از مهمترین نویسندگان معاصر جهان در سن 87 سالگی درگذشت. به گزارش رسانه‌های مکزیک این نویسنده کولومبیایی برنده جایزه ادبیات نوبل پس از یک دوره بیماری در خانه‌اش در مکزیکو سیتی و در کنار همسر و فرزندانش چشم از جهان فرو بست. نویسندگان، رؤسای جمهوری و چهره‌های سرشناس جهان در گذشت گابریل گارسیا مارکز نویسنده برنده نوبل ادبی را ضایعی برای دنیای معاصر خواندند. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی در حاشیه بازدید از آماده سازی نمایشگاه کتاب تهران گفت دولت جدید تعهدی نسبت به اجرای وصیت ریچارد فرای ایرانشناس آمریکایی ندارد. علی جنتی در واکنش به موضوع دفن پیکر ریچارد فرای در کنار زاینده رود و برخی مخالفت ها با این اقدام گفته است دولت 11 وصی آقای فرای نیست و هر کسی وصی اوست خودش به این وصیت عمل کند. مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی در بند 350 زندان اوین، در گفتگو با رادیو فردا درگیری زندانبانان و مأمورین زندان اوین با زندانیان این بند را تایید کرد. اما غلام حسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا هر گونه درگیری و ضرب و شتم زندانیان بند 350 زندان اوین را تکذیب کرد. وزیر امور خارجه روسیه از توافق‌های تازه جهانی بر سر کاهش تنش‌ها در اوکراین خبر داد. نمایندگان آمریکا، اتحادیه اروپا، اوکراین و روسیه روز پنجشنبه با هدف رسیدن به تفاهم برای کاستن از بحران فزاینده در اوکراین در ژنو گرد هم آمده بودند.
ممنونم از مراد ویسی. خلاصه خبرها رو شنیدیم، اما بخش دوم صبحانه با خبر رو می‌خوایم با این برنامه‌ها ادامه بدیم. اول از همه یه گزارش داریم درباره مصرف بالای دارو در ایران و خوددرمانی. خوددرمانی که مردم ایران گویا به اون خیلی عادت دارند. امروز در تقویم جمهوری اسلامی ایران روز ارتشه. درباره توان نظامی ارتش ایران با یک استاد کالج نظامی در کانادا قرار گفتگو کنیم و بدون تردید در بخش فرهنگ و هنر امروز از هیچ چیز و هیچ کس حرف نمیزنیم بجز گابریل گارسیا مارکز که دیروز درگذشت. حتی قرار در بخش موسیقی هم امروز ترانه ها و موسیقی هایی رو بشنویم که در ارتباط با این نویسنده هستم و سازندگان اونها با الهام از مارکز و آثارش این ترانه ها رو ساختن. پیام های تلفنی شما هم اگر فرصت شد میشنویم، اگر نه در بخش سوم برنامه، و پیامکاتون هم اگر برسه در بخش سوم حتما خونده میشه. شما که همین الان دارین این برنامه رو میبینین، معمولا چقدر خودتون میرین داروخونه و به تشخیص خودتون دارو میخرین و یا مصرف میکنین و با پزشکم مشورتی نمی کنین؟ مسئولان امور دارویی و درمانی در ایران میگن که مردم خیلی دارو مصرف میکنن و بیشتر اهل خود درمانی هستن. میدونین چرا؟ چون میگن از یه طرف پزشکا بی رویه دارو تجویز میکنن و از یه طرف هم دارو ارزونه. همکارم نوشین سید حسینی گزارش داره در همین باره.
مصرف دارو در میان ایرانیان رایج است و بنابر اعلام مقام‌های درمانی و بهداشتی ایران، مردم چند برابر بیش از میانگین جهانی دارو استفاده می‌کنند. این دغدغه‌ای است که مقام‌های امور بهداشت و درمان ایران بارها در سخنانشان با رسانه‌ها از آن انتقاد کرده‌اند. آنها می‌گویند مردم به مصرف خودسرانه دارو، به ویژه آنتی‌بیوتیک و داروهای تزریقی تمایل دارند، به طوری که به گفته مدیر کل دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، حدود 40% ایرانی‌ها خودسرانه دارو مصرف می‌کنند، غافل از اینکه استفاده نادرست و بی‌رویه دارو با عوارض همراه است. محمد اسماعیل مطلق، مدیر کل دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایرنا گفته است که میانگین مصرف داروهای تزریقی در ایران 4 برابر میانگین مصرف آنها در جهان است. به گفته محمد اسماعیل مطلق، ایران از نظر مصرف دارو جزو 20 کشور اول دنیا بوده و در آسیا بعد از چین در رتبه دوم قرار دارد. به اعتقاد مسئولان دست‌اندرکار، دلیل این میزان مصرف را از یک سو باید در ارزان بودن دارو و از سوی دیگر تجویز بی‌رویه آن به وسیله پزشکان دانست. علیرضا بیگلری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، ارزان بودن این محصول را موجب استفاده بی‌رویه از دارو می‌داند. علیرضا بیگلری روز پنجشنبه به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که کشور ایران جزو پرمصرف‌ترین‌ها در زمینه داروست، چرا که دارو ارزان به دست مردم می‌رسد. هرچند از نظر رئیس سازمان غذا و دارو، بخشی از مسئولیت این ماجرا بر عهده پزشکانی است که بیش از اندازه دارو تجویز می‌کنند. رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو، ماه گذشته به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود که گاهی ریشه بیماری ممکن است نیاز به دارو نداشته باشد و با تغذیه یا استراحت برطرف شود، اما پزشک به جای توصیه به استراحت بیمار، اقدام به تجویز دارو می‌کند. رئیس سازمان غذا و دارو اعمال نظارت و بازرسی بیشتر را از راهکارهای حل این مشکل دانسته و گفته است بازرسان باید چکلیست داروهای بدون نسخه را داشته باشند و با موارد تخلف برخورد کنند.
در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران امروز 29 فروردین روز ارتش نامگذاری شده و هر سال در این روز ارتش با تازه ترین تجهیزات نظامی و گروهان‌های تخصصی و مختلف خودش از نیروی زمینی و هوایی تا دریایی گرفته رژه میره و این توانایی‌ها رو به نمایش می‌گذاره. هوشنگ حسنیاری با ماست، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا. آقای حسنیاری، ارتش ایران و به طور خاص نیروی زمینی ارتش در شرایط فعلی از نظر آمادگی نظامی در قیاس با ارتش‌های کشورهای همسایه و منطقه در چه وضعیتیه؟
ارتش ایران از نظر تعداد نفرات خب یکی از ارتش‌های مهم منطقه است. ارتش ایران قدرتمنده. ارتش ایران همچنین در سال‌های اخیر، بخصوص در سال‌های بعد از جنگ، قادر شد که مقداری تکنولوژی نظامی رو وارد ایران بکنه، بعد این تکنولوژی رو به اصطلاح بومی بکنه و تجهیزات جدیدی رو بسازه که این تجهیزات رو مورد استفاده قرار میده، تانک‌ها و تجهیزات دیگری، ادوات جنگی دیگری. در این زمینه میشود گفت که وضعیت ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز با وضعیت 15 سال پیش از نظر کیفی تغییر کرده، بهتر شده، ولی به دلیل تحریم‌های متعدد و مشکلاتی که برای ایران وجود داشته در زمینه خرید تسلیحات مدرن از کشورهای عمده صادرکننده تسلیحات، در این زمینه مشکلاتی وجود داشته و ایران قادر نبوده نظیر کشورهای همسایه تجهیزات جدیدی رو، مدرنی رو از خارج وارد بکنه. این در مورد نیروی زمینی به خصوص قابل رویت، ولی در زمینه‌های دیگر به خصوص تولید و توسعه توان موشکی خود، ارتش جمهوری اسلامی ایران و یا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به طور کلی تحول کیفی بسیار زیادی رو شاهد بودن در 2-3 دهه گذشته.
به نظرتون مهمترین نکته قوت‌های ارتش ایران کجاست آقای حسنیاری؟
قوت ارتش ایران امروز بیشتر همین توان موشکیشه. به خاطر اینکه این موشک ها دارای برد بالت نزدیک 2000 کیلومتر تا 2500 کیلومتر هستند. ایران مدعی است که از نظر هدفگیری این موشک ها با نوع مرغوب خارجی خود رقابت می کنند، ولی با هیچ یک از این اطلاعات در این زمینه رو نمی شود به طور مستقل ارزیابی کرد، ولی خب این چیزی است که ایران مدعی است. در زمینه نیروی هوایی هم مشکلات باعث شد که ایران بیشتر رو بیاره به صادرات هواپیماهای روسی، هواپیماهای روسی که البته این هواپیماهای خوبی هستند، منتها این هواپیماها حدود یکی دو نسل حداقل از پیشرفته ترین هواپیماهای جنگی دنیا عقب هستند. یا قدرت دیگری که ایران به نیروهای مسلح ایران برای خود قائل هست، قدرت به اصطلاح ورود به جنگ‌های غیر متعارف است، یعنی که جنگ‌های چریکی و جنگ‌هایی که نیاز به برخورد مستقیم با نیروهای دشمن رو نداره. در این زمینه ایران مدعی است که دارای توانایی‌های زیادی است و این معمولاً زمانی به کار میاد چون این نیرویی که کمبودهایی در زمینه‌های دیگر وجود داشته باشه. در مقایسه با کشورهای همسایه، کشورهای عرب همسایه، حتی کشورهای کوچکی نظیر امارات، نیروی هوایی ایران از به اصطلاح هواپیماهای بسیار مدرن امروزی برخوردار نیست و خب این یکی از مشکلاتی است که ایران در این زمینه داره. منتها این مشکل رو ایرانی ها معتقد هستن که از طریق دیگری جبران می کنن و اون به اصطلاح هدف و ایثاریست که در نیروهای مسلح ایران به خصوص در سپاه وجود داره از دید رهبران جمهوری اسلامی ایران. بله. و این چیزیست که اونها در قدرت‌های خارجی نمی‌بینن.
و آقای حسن یاری، نقطه ضعف‌های احتمالی یا کمبودهای ارتش ایران به نظرتون چیه؟
بله، مشکل اساسی که کمبود اساسی که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دارن به خصوص در زمینه هوایی مخصوص است، نیروی هوایی کشورهای همسایه چه ترکیه، کشورهای عرب خلیج فارس و همینطور پاکستان، اینا نیروی هوایی قدرتمندی دارن با هواپیماهای بسیار مدرن که شامل حال جمهوری اسلامی ایران نمیشه. مشکل دیگری که میشود که شاهد اون هستیم در زمینه نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران که علارغم وجود چند زیردریایی خیلی مدرن نیست و در نتیجه گرچه نسبت به کشورهای کوچکتر منطقه دارای قدرت بیشتری است، ولی در مقایسه با کشورهای بزرگ نظیر آمریکا، از اونجایی که آمریکا به عنوان دشمن اصلی جمهوری اسلامی ایران شناخته شده نزد رهبران این کشور، در نتیجه در مقایسه با نیروی دریایی آمریکا، نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران بسیار بسیار ضعیفه.
هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، متاسفانه نشد از طریق اسکایپ تصویر شما رو داشته باشیم. سپاسگزارم از اینکه از طریق تلفن به ما پیوستیم.
نه هم تشکر دارم از شما.
اهل کتاب و رمان، اسم گابریل گارسیا مارکز و دنیای جادویی رمان‌هاش رو به خوبی می‌شناسن. گابریل گارسیا مارکز رمان نویس کولومبیایی و برنده جایزه نوبل ادبیات دیشب در سن 87 سالگی درگذشت. نویسنده که بیش از همه آثارش با رمان 100 سال تنهایی در ایران معروفه، اما خب آثار زیادی در دوران حیاتش نوشت، از جمله عشق سالهای و با پاییز پدر سالار، گزارش یک آدم ربایی که به زبان فارسی هم ترجمه شدن و آثار متعدد دیگه ای. امروز میخواییم توی بخش فرهنگ و هنر به طور ویژه در مورد مارکز و آثارش صحبت کنیم. اثرش بر روی ادبیات در ایران. فراج سرکوی، منتقد و نویسنده از آلمان با ماست. آقای سرکوی، گابریل گارسیا مارکزی که به عنوان روزنامه نگار کارش رو آغاز کرد، چطور مارکز شد؟ چطور تونست تا این حد موفق بشه و مارکزی بشه که امروز ما میشناسیم؟ چطور تونست به این شهرت جهانی برسه؟
خب این سوال بسیار دشواری هست، برای اینکه میدونیم که به ندرت نویسندگانی پیدا میشن که هم در آثارشون ارزش‌های متعالی ساختاری، هم از نظر غنای تخیل، از نظر زبان، از نظر ساخت و بافت داستان، از نظر نوشتن داستان‌هایی که موندگار باشن و یک چشم‌اندازهای جدیدی رو در ادبیات بگشایند، این رو ترکیب بکنن با جذابیتی که خوانندگان بسیار جدی دنبال خودش بکشه. غول‌های بزرگ هستن که چنینن، یعنی غول‌هایی هستن که هم آثارشون دارای ارزش‌های متعالی ساختاری هست و هم خوانندگان بسیاری رو به دنبال خودشون می‌کشن. اینها کلاسیک میشن، در فرهنگ بشری بر جای میمونن. مارکز از این نویسندگان می‌دونیم که وقتی که اون به اصطلاح رمان صد سال تنهایی رو نوشت، نسخه اسپانیایی اون بلافاصله بعد از فروشش، بعد از چاپ به تمام شد، یعنی از همون لحظه به اصطلاح این کتاب مثل یک بمب کریتیک. کتاب های دیگه هم همینجوری، همینطور. اون به اصطلاح کتاب بسیار زیبای خزان خودکامه که در ایران گاهی میگن پاییز پدر سالار، یا عشق سالهای وبایی، یا جنرال در هزار مرگ، بعد یه داستان های کوتاهش مثل اون مجموعه زیبای کسی به سرهنگ نامی نمیست و غیره، و حتی کارهایی که کرده که داستانی نیست، کارهایی که مثل فرض کن یادداشت‌های روزانه‌اش، یا اون یکی از زیباترین کارهاش اون گزارش سفر محرمانه میگلنتین به شیلی. در واقع مارکز چند تا چیز رو با هم داشت. خب البته اون استعداد ذاتی میشه گفت، یا هرچی که استعداد خلاقیت داستان نویسی، یا بعد از طرف دیگه یک بینش عمیق نسبت به جامعه، نسبت به آمریکای لاتین، نسبت به کل به اصطلاح جهان، و بعد یک وقوف بسیار عمیق از روحیات بشری. یعنی مارکز قهرمانانش وقتی نگاه میکنین میبینین که قهرمانانی هستن که هم زندن آدم اونا رو حس میکنه، هم دارای لایه‌های تو در توی پیچیده‌ای هستن که مارکز اونا رو کشف میکنه. بنابراین از طرف از هم استعدادش رو با یک دانش عظیمی از جامعه و یک وقوف و بینش عمیقی از شناخت بشر تلفیق کرده بود، و از طرف دیگه مارکز یک تخیل بسیار غنی داشت و نثر بسیار زیبایی داشت، و البته میتونست بیش از همه داستان رو طوری نقل بکنی که باورپذیر باشه. توجه بکنی که در داستانهای مارکز مثلا امور که کاملا غیر واقعی می نمایند در کنار واقعیت در کنار هم قرار می گیرند، و بعد این ترکیب رو ما می پذیریم به عنوان واقعیت، قبول می کنیم به عنوان واقعیت داستانی. مجموعه همه اینها و البته شخصیت جذابش و درگیری هاش به نفع عدالت و آزادی مارکز رو مارکز کرده.
آقای سرکویی، چه میراثی به جا گذاشت گابریل گارسیا مارکز و چه اثری بر ادبیات جهان داشت؟
بله، وقتی که صحبت میکنیم که یک نویسنده جهانی میشه، یکی از مفاهیمش این هستش که او بتواند چشم‌اندازهای تازه‌ای رو در ادبیات، یعنی در شیوه های داستانگویی، در تکنیک های روایتگری، در تکنیک های ساخت و بافت داستان، در اون به اصطلاح تنویدهای ساختن شخصیت ها ابداع بکنه، که بعد اینها دیگران از اون بیاموزن و در واقع یک چیزی رو بر فرهنگ بشری بیفزایه. مارکز میراثی که بر جای گذاشت این هستش که اولا اون سبک رالیزم جادویی که دیگران شروع کرده بودن به اوج خودش رسوند و او رو در واقع این سبک رو جهانی کرد. از طرف دیگه یک تکنیک های بسیار زیبایی رو در داستان گویی ابداع کرد، مثل فاکنر. فاکنر هم چون این حالتی داشت که این به اصطلاح ادبیات دنیا رو متحول کرد. در واقع ما میتونیم بگیم که ادبیات جهان بعد از 100 سال تنهایی مثل اون حالتی نبود که پیش از این کتاب.
آقای سرکویی، اگر بخوایم بگیم تأثیر گابریل گارسیا مارکز بر ادبیات داستانی ایران، داستان نویسی ایران و روند رمان نویسی در ایران چی بوده، به چه مواردی میشه اشاره کرد؟
خب ما البته بگم که قبل از اینکه آثار مارکز ترجمه بشه، رجاهای از به اصطلاح اون چیزی بهش میگن رئالیسم جادویی، یعنی تلفیق واقعی در غیر واقعی، رو در آثار ساعدی داشتیم، در ترس و لرز و عزاداران بیل. اما این کتاب، وقتی کتابهای مارکز ترجمه شد، به خصوص توجه بکنیم که کتاب مارکز رو صد سال تنهایی رو مترجمی ترجمه کرد که تونست یک زبان معادل با زبان اصلی پیدا بکنه. البته آقای فرزانی رو از متن ایتالیایی، از نسخه ایتالیایی ترجمه کرد صد سال تنهایی، ولی نسخه ایتالیایی نسخه ایست که مارکز خودش برش نظارت داشته و میگویند یکی از نزدیکترین ترجمه ها هست به اصل اسپانیایی. بنابراین این کتاب با یک مترجم خوب هم کتاب رو معرفی کرد خوشبختانه. این تأثیر بسیار زیادی گذاشت بر ادبیات داستانی ایران بعد از انقلاب، به خصوص که عده‌ای زیادی از نویسندگان می‌خواستند که یک راه رسمی متفاوت با شیوه‌هایی که تا کنون شده بود رو دنبال بکنن و این موفقیت کتاب صد سال تنهایی هم و جذابیتش سبب شد که عده‌ای تحت تاثیر او قرار بگیرن. و این تاثیر میتونیم بگیم که در برخی رمان ها یا آثار تاثیر بسیار مثبتی داشت. مثلا اگر شما اهل رمان اهل غرب رو نوشته خانم منیر روانیپور رو بخونیم، میبینیم که او تحت تاثیر مارکز هست، رانی به جادویی به کار میگیره و این سبک و این روال و این تکنیک داستان روی و داستان نویسی با محتوای کتاب و با آدم های کتاب همخوان هست، یعنی به اصطلاح محتوا و فرم داستان با هم دیگه یگانگی دارن و همین دلیل رمان موفق است. اما مثلا آقای دولت آبادی که کتاب کلیلر رو نوشته بود که خب یک پاورقی هستش که یه دوره خوانندگان بسیاری داشت، یا مثلا داستان بلند جای خالی سروش رو نوشته که یک شاهکار موندنی در ادبیات فارسی هست و او سبک رئالیسم داره و در آدم‌های و فضاهای او هم با همین سبک خوانا هستن. آمد و مثلا روزگار سپری شده مردم سال خورده رو نوشته. درسته که تکنیک های مارکز رو سعی کرد به کار بگیره، اما با محتوا با او آدم ها و با اون مسائلی که تو این کتاب مطرح است اون سطح نمیخوره. رئالیسم جادویی مربوط میشه به دورانی که ما از بسیار روستاها دیگه بیرون میریم و دنیای پیچیده انسان درگیر در مرحله گذار رو تصویر میکنیم. برحال مارکز هم تاثیرات بسیار خوبی گذاشت بر ادبیات داستان ایران و هم در بعضی جنبه ها تاثیراتش میتونیم بگیم که نه به دلیل مارکز، به دلیل اینکه این سبک تطبیق نمیکرد با اون محتوا چندان جالب کرد.
به بهمن فرزانه اشاره کردین، مترجم آثار گابریل گارسیا مارکز و صد سال تنهایی که اتفاقا ایشون هم تقریبا نزدیک به یک ماه پیش درگذشت. ازتون سپاسگزارم. فرج سرکوی، منتقد و نویسنده از آلمان.
منم اشوا متشکرم و تا برنامه.
خب بعد از این گفتگو درباره آثار گابریل گارسیا مارکز و میراث ادبی این نویسنده بشنویم آهنگ‌های متعددی رو که با الهام از آثار مارکز ساخته شدن به انتخاب بردیا افشین.
سلام، خبر مرگ گابریل گارسیا مارکز، نویسنده، داستان پرداز و روزنامه نگار برجسته معاصر، از دیروز جامعه جهانی فرهنگ و هنر رو تحت تأثیر خودش قرار داده. مرد کولومبیایی به هنگام مرگ 87 ساله بود. او در بین هنرمندان موسیقی هم چهره محبوب و تأثیرگذار بود. در عین حال خودش اعتراف کرده بود به موسیقی بسیار علاقه‌منده. او در مستندی ساخته هریبرتو فیوریو گفته بود بیشتر از اینکه کتاب داشته باشه موسیقی جمع کرده. البته در همین مستند اضافه کرده بود یک شعار داره و اون اینه: تنها چیزی که از موسیقی بهتره حرف زدن درباره موسیقیه. مارکز همچنین گفته بود وقتی کتاب 100 سال تنهایی رو در مکزیک می نوشت برای روحیه گرفتن به موسیقی گروه بیتلز گوش می داد. این آهنگی به اسم کمک یا هلپ از گروه اسطوره‌ای بیتلز، گروهی که گابریل گارسیا مارکز به اون بسیار علاقه‌مند بوده. اما من امروز درباره آهنگ‌هایی میگم که گابریل گارسیا مارکز و نوشته‌هاش منبع الهامی برای ساختشون بودند.
Los 100 años de Macondo sueñan en el aire y los años de Gabriel trompetas lo anuncian.
این آهنگی به اسم ماکوندو از اسکار چاوز، از خواننده ها و آهنگسازهای برجسته مکزیکی که به علاوه فعال اجتماعی سیاسی چپه. اسکار چاوز آهنگ ماکوندو را تحت تأثیر نام شهر افسانه‌ای ماکوندو در رمان برجسته 100 سال تنهایی نوشته.
Soledad Macondo, Úrsula, 100 años. Soledad Macondo, eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada.
Se enamoró de mis baladas suburbiales, igual que se enamoran las miopes abogadas defensoras de abyectos criminales. Lejos de mí, colgarme agravios y medallas.
این آهنگ به اسم بعد از بعدها اثری با همکاری خواکین سابینا و خوان مانوئل سراته، دو هنرمند اسپانیایی. این آهنگ رو به گابریل گارسیا مارکز تقدیم کردند و در ترانه‌شون به ادبیات جاودانه این مرد اشاره کردند و او را با نام مستعارش گابو خطاب کردند. این رو در این آهنگ میخونند. به گفته گابو، شور و شوق زنگ میزنه و پیر میشه.
Haciendo eses, aprendí a maldecir el deber y a sentir sin saber lo que nadie sabía. Si pequé, nunca me arrepentí, guardo maravedí de carmín todavía. Agonía, garrafón, noche indigesta.
Un puente del delta del Nevar, la noche blanca cautiva y revela cada suspiro de Elena.
Silvio Rodriguez, هنرمند مطرح کوبایی، مرد اول موسیقی سبک تروا، این آهنگ رو تحت تأثیر داستانی گفته که روزی مارکز برای او تعریف کرده بود. گابریل گارسیا مارکز در سفری با هواپیمای خصوصی به همراه رودریگز این داستان رو درباره عروسی تعریف کرده که همگی او را ترک کردند و رودریگز بعداً این داستان رو در همین آهنگ بازسازی کرده. آهنگی که بهش گوش میدیم به اسم سن پیترزبورگ.
San Petersburgo juega al absurdo con falsa claridad, y a quien no duerme se le disuelve la frágil realidad.
اما در آخر از شکیرا بشنویم، از چهره‌های مطرح دنیای هنر و سرگرمی و از مفاخر کولومبیا که زودتر از همه هنرمندان موسیقی به مرگ نویسنده برجسته هموطنش واکنش نشون داد. شکیرا خطاب به گابریل گارسیا مارکز در وبسایت شخصیش نوشته: سخت با تو خداحافظی کرد، به خاطر همه اون چه که به ما هدیه کردی، همیشه در قلب من و همه اونهایی که عاشقت بودند و تمجیدت می کردند میمونی. پیشتر همه آگاه بودند که چقدر مارکز و شکیرا صمیمانه به هم علاقه مندند. اما یادآوری کنم، شکیرا برای فیلم عشق سالهای وبا 3 آهنگ ساخته، فیلمی محصول 7 سال پیش که بر اساس کتابی نوشته مارکز به همین نام ساخته شده. در این بین آهنگ عاشقانه
خب در اینجا بخش دوم و البته تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما هنوز 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده که میتونید از طریق گیرنده‌های رادیویتون بشنوید و با ما بمونید.
alejados del mundo y cerquita de mí. Ay, mi bien, como el río Magdalena, que se funda en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños.
خب ترانه‌ای با صدای شکیرا بود، ترانه‌ای الهام گرفته شده از آثار گابریل گارسیا مارکز و به احترام این نویسنده. بخش سوم صبحانه با خبر آغاز میشه، چرا که ساعت 8 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم. سلام دوباره میکنم به شمایی که تازه به ما ملحق شدین. از 60 دقیقه پیش مجله بامدادی صبحانه با خبر رو آغاز کردیم و تا 30 دقیقه آینده با خبر و گزارش و تحلیل میزبانتون هستیم. در این بخش هم پیش از هر چیز همراه میشیم با مهرداد قاسمفر برای شنیدن مشروع خبرها.
سلام به شما شنوندگان عزیز در ایران و سراسر جهان. ستاره شناسان ناسا میگویند سیاره شبیه به کره زمین را در مسافتی بسیار دور کشف کردند. این سیاره که 10% از سیاره زمین بزرگتر است، توسط تلسکوپ کپلر متعلق به ناسا سازمان هوافضای آمریکا مشاهده شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، این سیاره نویافته حدود 500 سال نوری از زمین فاصله دارد. به گفته ستاره شناسان ناسا، این سیاره به دلیل مختصاتش که به نظر می رسد به دلیل فاصله مناسب از خورشیدش و برخورداری از هوایی نه داغ و نه سرد، ممکن است در خود حامل حیات و موجودات زنده باشد. تلسکوپ کپلر از زمان راه اندازیش در سال 2009 وجود 961 سیاره را رصد کرده است. گابریل گارسیا مارکز، یکی از مهمترین نویسندگان معاصر جهان، در سن 87 سالگی درگذشت. به گزارش رسانه‌های مکزیک، نویسنده کلمبیایی برنده جایزه ادبیات نوبل، پس از یک دوره بیماری در خانه‌اش در مکزیکو سیتی و در کنار همسر و فرزندانش چشم از جهان فرو بست. گابریل گارسیا مارکز در نیم قرن اخیر همواره پس از سروانتس، نویسنده قرن 17 اسپانیا، محبوب‌ترین نویسنده تاریخ ادبیات اسپانیایی محسوب شده است. او در سال 1982 جایزه نوبل ادبی را به خاطر رمان 100 سال تنهایی که 15 سال قبل از آن و در 1967 منتشر کرده بود دریافت کرد. این رمان که از آن به عنوان شاهکار یاد می شود، تا کنون 25 زبان زندگی دنیا ترجمه و بیش از 50 میلیون نسخه از آن به فروش رسیده است. نویسندگان، رؤسای جمهور و چهره‌های سرشناس جهان در گذشت گابریل گارسیا مارکز، نویسنده برنده نوبل ادبی را ضایعه‌ای برای دنیای معاصر خواندند. ماریو وارگاس یوسا، نویسنده برنده نوبل پروی، مارکز را نویسنده بزرگی خواند که بیشترین اعتبار را برای زبان اسپانیایی در جهان فراهم کرد. ایزابل آلنده، نویسنده نامدار شیلیایی، نیز گفت که آثار ادبی زیادی از معبر بیرحم زمان عبور می‌کنند و ماندگار می‌شوند. نویسندگان بسیاری هم به یاد می‌مانند، اما مارکز در تالار خدایان ادبیات کلاسیک جاودانه است. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، نیز درباره مارکز گفت جهان یکی از بزرگترین نویسندگان رؤیایی خودش را از دست داد. آقای اوباما گفت که از جوانی از شیفتگان آثار مارکز و به ویژه 100 سال تنهایی او بوده و افزود که یک بار به گفته او افتخار دیدار با مارکز را در مکزیک داشته است. بیل کلینتون، رئیس جمهور پیشین آمریکا، رؤسای جمهور کلمبیا، مکزیک، برزیل، ونزوئلا، اکوادور، نویسنده برزیلی پائولو کوئلو و شکیرا، ستاره موسیقی پاپ کلمبیایی و بسیاری دیگر از چهره‌های سیاسی هنری، با ارسال پیام‌های مرگ گابریل گارسیا مارکز را برای جهان معاصر یک ضایعه خواندند. وزارت خارجه آمریکا، ایالات متحده 450 میلیون دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران در این کشور را آزاد کرده است. به گزارش رویترز، ایالات متحده این اقدام را پس از انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از برنامه هسته‌ای ایران انجام داده است. ماری هارف، سخنگوی وزارت امور خارجه، گفته است که تمام طرف‌های مذاکرات ژنو به تعهدات خود در توافقنامه امضا شده پایبند بودند. خانم هارف تأکید کرده تا زمانی که ایران در راستای تعهدات خود بر اساس توافق ژنو عمل کند، ایالات متحده آمریکا، فرانسه، آلمان، انگلیس، چین، روسیه و اتحادیه اروپا هم به تعهدات در برابر ایران پایبند خواهند بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه 28 فروردین اعلام کرد که ایران ذخایر اورانیوم 20% اش را تا 1/3 کاهش داده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این اقدام ایران در راستای اجرای توافقنامه ژنو است. آذر ماه پارسال نمایندگان تهران و 6 قدرت جهانی در ژنو توافقنامه‌ای موقتی امضا کردند که بر اساس آن ایران متعهد شد تا ذخایر اورانیوم با غلظت 20% خود را اکسید کرده و تا سطح 5% رقیق کند.
سپاسگزارم از مهرداد قاسم‌فر، مسئول اتاق خبر رادیو فردا، که از آغاز بامداد تا این لحظه با خبرها در کنار من و شما بود. با گزارش‌های ادامه میدیم که تحریریه رادیو فردا همکارانم تهیه کردن برای شما برای این 30 دقیقه. بازار آزاد ارز ایران هفته پیش به شدت صعودی داشت. در این هفته قیمت ارزهای خارجی به مرزهای کمتر دیده شده ای در ماه‌های اخیر رسید. این افزایش قیمت با سقوط شدید ارزش بازار سهام تهران هم همزمان بود. بابک غفوری آذر درباره این تحولات گزارش می‌دهد.
رسیدن به مرز 3200 تومان، این قیمتی بود که دلار آمریکا از شهریور ماه سال گذشته تا کنون در ایران به خود ندیده بود و حالا در روزهای پایانی فروردین ماه سال 93 و با آغاز جدید فعالیت‌ها در ایران پس از تعطیلات نوروزی، بار دیگر ارزش دلار آمریکا در ایران به این اندازه تقویت شده است. تنها دلار نبود که این هفته در ایران به شدت بر ارزشش افزوده شد. تمام ارزهای معتبر جهانی این هفته شاهد افزایش قیمت در بازار آزاد ارز ایران بودند. از جمله یورو، پول واحد کشورهای اروپایی، به مرز 4400 تومان رسید و پوند بریتانیا هم تا حد 5300 تومان تقویت شد. این افزایش قیمت‌ها همزمان با آغاز ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه روی داد و این گمانه را تقویت کرد که احتمال آغاز مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها عامل اصلی این کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی بوده است. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، درباره درستی چنین تحلیلی این گونه پاسخ می‌دهد.
اواخر سال گذشته بالا رفتن دوباره قیمت ارز عمدتاً نسبت داده می‌شد به نوروز و تعطیلات سال نو، ولی امروز طبعاً عوامل دیگری دست اندر کار هستند که محافل اقتصادی تهران بر بعضی از اونها بیشتر تاکید می‌کند. یکی از اونها طبعاً انتظارات تورمی است در رابطه با فاز دوم قانون معروف به هدف مند کردن یارانه ها و به خصوص افزایش نرخ بنزین، و گویا با توجه به همین انتظارات وارد کننده ها مراجعه به بازار آزاد ارز رو بیشتر کردن برای واردات بیشتر. از طرف دیگه بانک مرکزی نرخ دلار مبادلاتی رو بالا برده، اون رو رسونده به 2550 تومان و همین افزایش رسمی نرخ ارز بر نرخ بازار آزادم تأثیر گذاشته. از طرف دیگه گزارش های هم در اینجا و اونجا منتشر میشه در مورد دشواری های ایران در زمینه دسترسی به دارایی های آزاد شدهش بر پایه توافق هسته‌ای ژنو. احتمالاً این هم بر بازار ارز تأثیر
گذاشت. افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران همزمان با سقوط شدید ارزش بازار سهام تهران روی داد. در هفته‌ای که گذشت شاخص بازار سهام تهران بیش از 5% از ارزشش را از دست داد و هرچند در روز چهارشنبه اندکی توانست این کاهش را جبران کند، اما مسئولان اقتصادی دولت از جمله وزیر اقتصاد را مجبور به برگزاری جلسه‌ای با مسئولان بورس اوراق بهادار تهران کرد. فریدون خاوند درباره احتمال ارتباط افزایش قیمت دلار با کاهش ارزش بازار بورس تهران میگوید:
این احتمال هم مطرح شده که با توجه به سقوط بازار بورس، بخشی از سرمایه ها دوباره به بازار ارز اومده و این هم به تبع دلار دامن زد. ابهام‌های موجود در فضای اقتصادی و سیاسی و روابط خارجی ایران به قدری زیاد هست که پیش بینی نوسان‌های آتی نرخ ارز به ناچار با 1001 اما و چرا همراه است.
مسئولان اقتصادی دولت حسن روحانی از جمله ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، بارها از لزوم تثبیت قیمت دلار صحبت کرده و گفتند سیاست دولت ایران در بلند مدت در راستای کاهش تورم و تقویت ریال است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس
ارسال یک پیامک است. 2420-733-59-55-55.
با پیامک میم دال از نتنز شروع میکنیم که نوشته وقتی زندگی ما بیرون از زندانهای ایران این وضعه، وای به حال کسایی که در بند هستن. آقای خامنه ای، حکومت به 70 میلیون زندانی سیاسی هنری نیست. پژمان با نام اقتصادی پنون برای ما پیامک فرستاده، سرم را سرسری بتراش بره استاد سلمانی که دلخوش بودم از آن وعده آب و برق مجانی، ندانستم دروغ و خدعه با فتوا شود جایز، برنده کیست حالا، من و یا بابک زنجانی؟ دوست دیگری نوشته امروز روز ارتش است. سازمان ارتش منظم را در سال 1310 رضا شاه کبیر تأسیس کرد ولی متاسفانه نامش بر زبان نمی آید. شنونده که اسمش رو نگفته نوشته به خاطر میخی نلی افتاد، به خاطر نعلی اسبی افتاد، به خاطر اسبی سواری افتاد، به خاطر سواری جنگی شکست خورد، به خاطر شکستی مملکتی نابود شد و همه اینها به خاطر کسی بود که میخ را خوب نکوبیده بود. پیامک های شما بود که اگر باز هم به دستمون برسه در طول برنامه میخونیم، اما با یه گزارش ادامه میدیم. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که نمایندگان حاضر در مذاکرات ژنو برای حل بحران اوکراین بر سر برداشتن گام های فوری در جهت کاهش تنش ها به توافق رسیدند. اظهارات این مقام بلندپایه روسیه روز پنجشنبه پس از نشست چهار طرف درگیر در بحران اوکراین شامل اتحادیه اروپا، آمریکا، اوکراین و روسیه بیان شد. در این زمینه بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که طرف‌های درگیر قرار است یک گفتگوی وسیع ملی را برای اطمینان حاصل کردن از رعایت حقوق مردم در اوکراین به راه بیاندازند. به گفته او، معترضان هوادار روسیه که در شورش علیه حکومت کیف شرکت کردند، عفو خواهند شد مگر کسانی که جرائم سنگین انجام دادند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، توافق روز پنجشنبه تحریم‌های اقتصادی غرب بر ضد روسیه را دست کم در مقطع فعلی به تأخیر خواهد انداخت. تعهد طرفین نیز باعث خواهد شد تا تنش در مسکو و همچنین کشورهای اروپایی کاهش یابد که از نظر انرژی وابسته به روسیه هستند. این توافق پس از 7 ساعت مذاکره در روز پنجشنبه حاصل شد و از همه طرف‌ها می‌خواهد که از انجام اقدامات خشونتبار، تهدیدآمیز یا تحریک‌آمیز خودداری کنند. همچنین تمام گروه‌های مسلح غیرقانونی باید خلع‌سلاح شده و ساختمان‌های تصرف شده از سوی جدایی طلبان هوادار روسیه در جریان اعتراضات هفته‌های اخیر تحویل دولت اوکراین شود. هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا، در این زمینه چنین میگوید:
روسیه به جای اینکه بیاد توضیح بده که اساساً چرا در حاکمیت ملی یک کشور دخالت میکنه، مشکل رو به گردن دیگران میندازه، دیگران رو مسبب چنین تحولاتی میبینه، به کشورهای غربی حمله میکنه. آقای پوتین برای خود حق ورود به اوکراین رو مسلم میدونه، در حالی که اوکراین یک کشور مستقل هست و هیچ کشور دیگری نمیتونه در یک کشور مستقل به این شکل وارد بشه.
ناظران سازمان همکاری و امنیت اروپا با کمک مقام‌های اوکراینی و انجمن‌های محلی مسئول اجرای این توافق خواهند بود. از سوی دیگر، کیف اصلاح قانون اساسی و دادن اختیارات بیشتر به مقام‌های محلی را در دستور کار خود قرار خواهد داد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، از آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل آنچه که استانداردهای دوگانه خوانده است انتقاد کرده و گفته است که امیدوار است نیازی به اعزام نیرو به اوکراین نباشد. هوشنگ حسنیاری در این زمینه عقیده دارد که روسیه می‌خواهد به آرزوهایش جامعه عمل بپوشاند.
روسیه به دنبال یک چیز بسیار مهمی است که دهه هاست به دنبال اون میگرده و ظاهرا به تدریج داره حداقل به بخشای از اون میرسه، و اون این است که به نوعی اون امپراتوری روسیه رو که بعداً توسط بلشویک ها و کمونیست ها از بین رفت، یعنی امپراتوری تزاری، و بعد این امپراتوری شوروی رو به نوع تازه احیا بکنه، و این احیا کردن شروع میشه با به نوعی جذب سرزمین هایی که از دست دادن، و به همین خاطر است که بحران اوکراین و اشغال که شبه جزیره کریمه توسط نیروهای روسی رو به نظر من در این مورد بایستی به اون پرداخت. در نتیجه این خواسته اساسی روسیه است.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دولت اوکراین امیدوار است با استفاده از مذاکرات ژنو موجب ایجاد آرامش و کاهش خصومت ها با روسیه شود. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز که در مذاکرات ژنو حضور داشت، روز پنجشنبه به روسیه هشدار داد که اگر پیشرفتی در روند کاهش بحران مشاهده نشود، تحریم‌های بیشتری علیه مسکو اعمال خواهد شد.
حسین قویمی گزارش می‌داد. روزنامه شرق گزارش داده 82 نماینده مجلس طرح دوفوریتی شنود اسلامی رو به هیئت رئیس ارائه کردن. طراحان این طرح تاکید دارن این طرح در راستای منشور حقوق شهروندی و مبانی فقهی و شرعی تدوین شده و برای حفظ حرمت و شأن مردم لازم و ضروریه. در همین زمینه همکارم وحید پوراستاد گفتگوی داشته با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی، و از او درباره جزئیات این طرح پرسیده. احسان مهرابی در آلمان:
این طرح در نوبت طرح در صحن علنی مجلس هست و اگر دوفوریت اون تصویب بشه سریعا در دستور کار مجلس برای تصویب قرار میگیره، اما اگر دوفوریت تصویب نشه باید مراحل عادی تصویب خودش رو در کمیسیون ها طی بکنه.
آقای مهرابی، طراحان این طرح اون رو شنود اسلامی گذاشتن، اصلا چرا شنود اسلامی نام این طرح شده؟ مگه قبل از این شنودهایی که توسط ارگان های مختلف رسمی در حکومت صورت میگرفت آیا غیر اسلامی بوده که مثلا حالا این طرح نامش شنود اسلامی شده؟
آقای حیدری طیبی که تهیه کنندگان طرح گفتن با این طرح میخوام به کشورهای غربی نشون بدن که ما در کشورمون همه چیز رو اسلامی میکنیم، حتی شنود را، و به تعبیر ایشون نمیخوان که شنود بی در و پیکر باشه و میخوان که چهارچوبی داشته باشه.
آیا مشخص هست که چهارچوب این طرح شنود اسلامی که 82 نماینده مجلس به هیئت رئیسه تقدیم کردن حاوی چه ویژگی‌های خاصی است؟
بر اساس این طرح کمیته شنودی در استان‌ها تشکیل میشه که در این کمیته یک قاضی، یک نماینده مجلس و دو کارشناس از شورای تامین استان حضور دارن، و اما در نهایت تصمیم نهایی بر عهده قاضی هست. همچنین در این طرح مجازات‌هایی برای کسانی تعیین شده که برای مقاصد شخصی دست به شنود می‌زنند.
توی برخی از خبرها بود که برخی از نمایندگان مجلس با این طرح مخالف هستند. دلیل مخالفت این گونه نمایندگان با این طرح شنود اسلامی چی هست؟
بعضی از نمایندگان معتقدند که در بخش نظارت بر شنود قوانین کافی وجود داره و نیازی به تصویب قوانین جدید نیست. بعضی هم معتقدند که این طرح در اجرا با مشکلاتی برخورد میشه و با توجه به این حجم شنود در استانهای مانند تهران یا استانهای بزرگ به لحاظ اجرایی امکان تصویب و اجرای این قانون وجود نداره.
آقای مهرابی، مشخص هست که چه ضرورتی ایجاب کرده که نماینده های مجلس به دنبال طرح شنود باشن؟
عملا این طرح بعد از افشای شنود از دفتر آقای مطهری شکل گرفت و پس از اون مباحثی مانند شنود دفتر آقای خاتمی مطرح شد. بعضی هم معتقدن که انتشار فیلم جلسه آقای مرتضوی و آقای فاضل لاریجانی در صحن علنی مجلس به هر حال یکی از دلایلی بوده که به نمایندگان کمک کرده تا این موضوع رو بخوام پیگیری بکنن.
احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی، به پرسش‌های همکارم وحید پوراستاد پاسخ می‌داد در مورد طرح دوفوریتی مجلس برای شنود اسلامی. معاون امور برنامه‌ریزی وزارت نفت جمهوری اسلامی با تایید افزایش حجم صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر از کسب 10 میلیارد دلار درآمد ارزی بیش از مقدار پیشبینی شده در بودجه خبر داده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
منصور معظمی، یکی از معاونان وزارت نفت، از دو برابر شدن حجم صادرات نفت خام و میانات گازی از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی خبر داده است. این مقام وزارت نفت به حجم فروش نفت و میانات گازی در چند ماه گذشته اشاره‌ای نکرده ولی گفته است که عملکرد دولت در این بخش 20% رشد داشته و حدود 10 میلیارد دلار درآمد مازاد نسبت به پیشبینی بودجه کسب شده است. جدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هم حاکی از آن است که صادرات نفت ایران در ماه فوریه سال جاری دو ماه پیش به بالاترین سطح خود در 20 ماه اخیر رسید و از مرز 1,650,000 بشکه در روز عبور کرد. افزایش صادرات نفت و میانات گازی ایران در ماه اخیر که با توافق هسته‌ای ژنو امکان پذیر شد، سبب بالا رفتن سطح تولید داخلی و کاهش حجم نفت ذخیره شده ایران در تانکرها شده است. آنچنان که فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا میگوید، این افزایش تولید همچنان محدود است و تا زمان حل مسئله هسته‌ای ایران نمیتوان به بازگشت به سطح تولید پیش از دوران تحریم‌ها امیدوار بود.
روند افزایشی تولید نفت ایران از سه ماهه چهارم سال 2013 شروع شده و در مارس 2014 ماه گذشته به گزارش اوپک به 2,789,000 بشکه در روز رسید. البته این افزایشی است بسیار کند. تداوم افزایش تولید نفت ایران و بازگشت اون به سطح قبل از تحریم ها حدود 3,800,000 بشکه در روز بسته به روند پیشرفت پرونده هسته‌ای ایران دارد و سرعت رفع تحریم ها.
بر پایه توافق ژنو ایران میتواند در مدت 6 ماهی که مذاکرات هسته‌ای ادامه دارد تنها حدود 1,000,000 بشکه نفت در روز صادر کند، ولی حجم فروش نفت در چند ماه اخیر که دولت حسن روحانی بر سر کار آمده به گزارش منابع معتبر بین المللی از این مقدار بالاتر رفته است. گروه 5 به علاوه 1 و کشورهای غربی تا کنون واکنشی رسمی به افزایش حجم صادرات نفت ایران نشان ندادند، ولی وزارت خزانه داری آمریکا چندی پیش اظهار امیدواری کرد که ایران به توافق ژنو پایبند بماند و صادرات نفت را در طول مدت مذاکرات به حدود 1,000,000 بشکه در روز محدود کند. صادرات نفت خام ایران در سال گذشته میلادی و پیش از توافق هسته‌ای ژنو به پایین‌ترین سطح خود در دهه‌های اخیر رسیده بود. بر پایه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات نفت و میانات گازی ایران در مرداد ماه سال گذشته به حدود 985,000 بشکه در روز رسید. طبق قانون بودجه سال 92 دولت باید روزانه 1,200,000 بشکه نفت و میانات گازی صادر می‌کرد. در سال جاری هم منصور معظمی، معاون امور برنامه‌ریزی وزارت نفت، که به نوشته خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا چهارشنبه شب در مراسم صنعت پلیمر سخنرانی می‌کرد، پیش بینی کرده است که میزان صادرات نفت از حجم تعیین شده در بودجه بالاتر خواهد بود. در بودجه سال 93 حجم صادرات نفت و میانات گازی 1,300,000 بشکه در روز پیش بینی شده است.
جمشید زند گزارش میداد و نوبت کسی نیست جز شمایی که به ما زنگ میزنیم، برای ما پیغام میذاریم. میریم سراغ پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا. صدای شما رو میشنویم.
سلام، من میخواستم بگم که دیزن که نصفه از ارث و میراث هم که نصف میگیره، مگه خدا گفته که زن دیش نصف باشه؟ اینا اصلا به معنی واقعی دین خودشون اعتقاد ندارن که این تعویضا رو به زن قائل میشن. حقوق زن رو دارن میخورن، کارشون اینه.
این یارانه هایی که بگن منصرف شوید، اینا رو به پول دارا که اصلا نباید بدی، که هدفمند نمیشه، که باید به فقرا فقط بدی. اینا رو که بگی صرف نظر کنی، فقرا اگه صرف نظر بکنن دیگه شما چیکار میخوای بکنی؟ یا بری بالای نیروگاه اتمی یا خرج ارتش میخوای بکنی؟ کار دیگه که نمیتونی بکنی. بذاری به همین فقرا اقلا یه نور پنیری بخور.
چطور ممکنه که ما به خود اجازه بدیم بیایم باز از گروه هایی به نام اصلاح طلب اینها رو بیاریم مطرح کنیم و سعی کنیم که اینها رو به مردم ایران بدیم به نام اپوزیسیون، در صورتی که میدونیم که اینها در رأسشون باز کسانی قرار گرفتن که یا در حال حاضر سمت های کلیدی دارن، پست های مهم می دارن، یا در گذشته داشتن. بنابراین اینها نمیتونن اون اپوزیسیون ملی باشن که بتونن که در مقابل این نظام بیستن. اینها برای تداوم بخشیدن به این نظام اومدن.
مگه مصدق چقدر تو ایران نخست وزیر بود؟ آیا بیش از 2 سال بود؟ 2 سال تازه منقطع، پشت سر هم نبود، متوالی هم نبود. 1. بعد برای چی مثلا باید کودتا بکنه شاه؟ شاه که شاه بود. ایشون نخست وزیر بود. نخست وزیری که میاد تو میدان بهارستان وای میسته مجلس منحل میکنه، میگه مردم همینجا. او کودتا کرده یا شاه کودتا کرده؟ 60 سال هم هست که اینه دارین به خورد مردم میدین. بابا دست بردارین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و گفتگوی پایانی ما، آرش محمدی و آیت مهرعلی بگلو، دو تن از زندانیان سیاسی در زندان تبریز اعتصاب قضا کردند. آیت مهرعلی بگلو از اعضای تشکیلاتی با نام یعنی‌گامو هست که به همراه 4 تن دیگر از اعضای این تشکیلات به نامهای محمود فضلی، شهرام رادمهر، لطیف حسنی و بهبود قلی‌زاده هر کدام به 9 سال زندان محکوم شدند، حکمی که در دادگاه تجدید نظر هم تایید شده است. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با نقی محمودی، وکیل دادگستری ساکن آلمان که اخبار مربوط به استانهای آذربایجان را پیگیری می‌کند، از او درباره جزئیات خبر اعتصاب قضایی این زندانیان پرسیده است. نقی محمودی:
آقای محمود فضلی دیروز اعتصاب قضایی خود رو پایان دادن، ولی از دیروز 2 نفر دیگر از زندانیان زندان مرکزی تبریز به نام آرش محمدی و آیت مهرعلی بگلو از روز سه‌شنبه 26 فروردین ماه در اعتراض با آزار و اذیت‌های وارده به خانواده زندانیان سیاسی از طرف مسئولین زندان و همچنین وزارت اطلاعات دست به اعتصاب قضا زدند. آرش محمدی فعال دانشجوی چپ هست که به 1 سال محکوم شده.
آقای محمودی، آیت مهرعلی بگلو و محمود فضلی که گفتید البته ایشون به اعتصاب قضاش پایان داده، از اعضای تشکیلاتی به نام یعنی‌گامو هستند. این دو نفر اعتراضشون به چه موضوعی بوده که اعتصاب قضا کردن؟
آقای محمود فضلی رو از بند خودش که به نوعی تجمع زندانیان سیاسی در اون بند بود، به بند دیگه‌ای که مخصوص نگهداری زندانیان عادی و حتی معتادین به مواد مخدر بوده انتقال داده بودند و آقای فضلی به خاطر این مسئله و همچنین توهینی که رئیس زندان تبریز به ایشون کرده بود دست به اعتصاب قضا زده بود. ولی اعتصاب قضای رعایت مهرعلی بگلو به خاطر اعتراض به آزار و اذیت وارده به خانواده زندانیان سیاسی از سوی مسئولین زندان و اداره اطلاعات است.
درباره نوع این آزار و اذیت هایی که میگید این زندانیا بهش معترض هستن و اعتصاب قضا کردن، برای ما بیشتر توضیح بدید.
بیشتر این آزار و اذیت ها از سوی مسئولین زندان به این شکل بوده که اجازه ملاقات به خانواده ها رو نمیدند یا ملاقات حضوری نمیدند. در مواقعی که خانواده زندانیان سیاسی مراجعه میکنند جهت ملاقات، به بهانه های مختلف اونها رو ساعت ها معطل نگه میدارند، بچه ها رو اذیت میکنند، خانم ها رو اذیت میکنند و همچنین بعضی از اعضای خانواده ها از سوی اداره اطلاعات تهدید میشن که نبایستی مصاحبه انجام بدن. حتی سابقه دستگیری این اعضای خانواده زندانیان سیاسی رو هم ما داشتیم.
حکم اعضای تشکیلات یعنی‌گامو چند روز پیش در دادگاه تجدید نظر تایید شد. درباره جزئیات این حکم برای ما بیشتر بگید.
تقریبا اواخر سال 91 5 نفر از اعضای کمیته مرکزی یعنی‌گامو دستگیر شدند و در شب اول دادگاه انقلاب تبریز به 9 سال حبس تعزیری محکوم شدند که تضمین‌خواهی از این حکم هم هیچ نتیجه‌ای در بر نداشت و دادگاه تجدید نظر عیناً حکم صادری 9 سال حبس تعزیری برای هر یک از این افراد را تایید کرد.
اتهام‌های این افراد چی هست؟
تبلیغ علیه نظام و همچنین تشکیل و اداره گروه هایی که قصدشان بر هم زدن امنیت است و همچنین عضویت در این گروه ها.
درباره فعالیت تشکیلات یعنی‌گامو برای ما بگید.
فعالیت اینها علنی بود و خواستشون هم مطالبات مردم آذربایجان هست که در رأس اون امکان تحصیل و تدریس به زبان مادری ترکی هست و همچنین تزیغایی که به آذربایجان میشه که اینها به نوعی در برنامه خودشون رفع این تبعیض‌ها رو در نظر داشتن.
نقیه محمودی وکیل دادگستری ساکن آلمان بود، به پرسش‌های همکارم مهتاب وحیدی‌راد پاسخ می‌داد. رسیدیم به پایان صبحانه با خبر امروز، اما وعده ما فردا مثل امروز هر روز همینجا روی همین طول موج رادیو فردا. من رضا ولی‌زاده تا فردا برای شما روز و روزگار خوب و خوشی را آرزو می‌کنم. خدا نگهدارتون.